بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز شنبه 18 بهمن 1404 جلسه 29 از خوانش و شرح لیلی و مجنون نظامی گنجوی رو در خدمتتون هستیم. در جلسات گذشته حالا خواندیم و شنیدید که پدر مجنون با اینکه راه‌های متفاوتی رو انتخاب کرده بود و در پیش گرفته بود که مجنون رو به خونه برگردونه، ولی از اونجایی که متوجه شد آخرای عمرشه دیگه، پیری و مریضی و ناتوانی به سمت و سوش اومده و صدای مرگ رو میشنید، تصمیم گرفت برای آخرین تلاش بره و پسرش رو برگردونه به خونه. مجنونی که دیگه سر به کوه و بیابون گذاشته و با حیوانات نشست و برخاست میکنه و داستانهای متفاوتی و نظامی نقل کرد از همصحبتی مجنون با کلاغ، با آهو، با گوزن و همینطور ادامه داد که نشونه ای از سر به کوه و بیابون گذاشتن قیس عامری بود. خب پدر مجنون تصمیم میگیره به سراغ مجنون بره، بلکه بتونه راضیش کنه که پیش خانواده برگرده و یه چند سباهی که این پدر زنده است بتونه کنار فرزندش باشه. خب به هر حال با هزار مشقت جلسه قبل شنیدیم که پدر مجنون مجنون رو پیدا کرد و وقتی دید اون یه دونه پسر ناز پرورده، یکی یه دونش اینطوری تو کوه و بیابون لخت و عریان، لاغر و ضعیف و نحیف افتاده، اول که اگه خاطرتون بیاد به شدت گریه کرد، حسابی زار زد، بعد شروع کرد از هر دری سخنی، از هر راهی که پیدا میکرد نصیحتی کرد بچه رو که آخ برگرد به سر خونه زندگیت و از این عشق دست بکش. و یکی از بخش‌های سوزناک شعر فارسی رقم خورد. امروز دیگه باید بشینیم پای صحبت مجنون، ببینیم در پاسخ به پدرش که ازش میخواد دست از عشق بکشه و برگرده به خونه چه خواهد گفت مجنون. در برخی از کتاب‌ها این بخش عنوانش هست جواب دادن مجنون پدر را، یعنی حالا پدر صحبتاشو کرده، نوبت جواب دادن مجنونه. ولی در گنجور و برخی نسخه های دیگه این بخش در ادامه بخش قبلیه که عنوانش هست رفتن پدر مجنون به دیدن فرزند. در گنجور اگر دنبال میکنید بخش 30 از لیلی و مجنون نظامی در گنجوره که 96 بیتش رو جلسه قبل خوندیم، سلام علیکم، و ادامهش رو این جلسه میخونیم. طبق روال ابتدا ابیات رو میخونم، بعد برمیگردیم در موردش صحبت میکنیم. بس بخش 30 لیلی و مجنون از گنجور از بیت 96 به بعدش. چون پند پدر شنود فرزند، میخواست که دل نهد بران پند. روزی دو به چابکی شکیبد، پا در کشد و پدر فریبد. چون توبه عشق می سگالید، عشق آمد و گوش توبه مالید. گفت ای نفس تو جان فزایم، اندیشه تو گره گشایم. مولای نصیحت تو هوشم، در حلقه بندگیت گوشم. پند تو چراغ جان فروزیست، نشنیدن من ز تنگ روزیست. فرمان تو کردنیست دانم، کوشم که کنم نمیتوانم. بر من ز خرد چه سکه بندی، بر سکه کار من چه خندی. در خاطر من که عشق ورزد، عالم همه حبه‌ای نیرزد. بختم نچنان به باد داده است، که از هیچ شنیده ایم یاد است. هر یاد که بود رفت بر باد، جز فرموشیم نماند بر یاد. امروز مگو چه خورده ای دوش، کان خود سخنی بود فراموش. گرزان چه رود در این زمانه، پرسی که چه می کنی ندانم. دانم پدری تو من غلامت، واگاه نیم که چیست نامت. تنها نه پدر زیاد من رفت، خود یاد من از نهاد من رفت. در خود غلطم که من چه نامم، معشوقم و عاشقم کدامم. چون برق دلم ز گرمی افروخت، دلگرمی من وجود من سوخت. چون من به کریچه و گیایی قانع شدم ز هر عبایی، پندارم کاسی های دوران پرداخته گشت از آب و از نان. در وحشت خیش گشتم گم، وحشی نزید میان مردم. با وحش کسی که انس گیرد هم عادت وحشیان پذیرد. چون خربزه مگس گزیده بهگر شوم از شکم بریده. ترسم که ز من براید این گرد در جمله بوستان رسد درد. به کابله راز طفل پوشند تا خون به جوش را نخوشند. مایل به خرابی است رایم آن به که خراب گشت جایم. کم گیر ز مزرعت گیاهی گو در عدم افت خاش راهی. یک حرف مگیر از آنچه خواندی پندار که نطفه ای نراندی. گوری بکن و برو بنه دست پندار که مرد عاشقی مست. زان کس نتوان صلاح درخواست که از وی قلم صلاح برخواست. گفتی که ره رحیل پیش است وین گم شده در رحیل خیش است. تا رحلت تو خزان من بود آن تو ندانم آن من بود. بر مرگ تو زنده اشک ریزد من مرده ز مرده ای چه خیزد. خب امان از دل مجنون. چون پند پدر شنود فرزند، این جاها چون یعنی وقتی که، چون پند پدر شنید فرزند میخواست که دل نهد بران پند. میخواست دل بده یعنی میخواست گوش کنه، میخواست که بپذیره پند پدر رو. بعد چی کار کنه؟ روزی دو به چابکی شکیبد، یه مقدار شکیبا باشه، صبور باشه، یه دو روزی هم صبوری پیشه کنه. پا در کشد. پا در کشیدن یعنی پا عقب کشیدن، یعنی از عشق عقب نشینی کنه، دیگه عاشق نباشه. و پدر فریبد، پدرشو گول بزنه که حالا دیگه من عاقل شدم، دیگه هرچی شما بگی و گوش میکنم. چون توبه عشق میسگالید، سگالید در اینجا یعنی فکر کردن. میگه حتی وقتی که داشت به عشق و توبه کردن از عشق فکر میکرد، عشق آمد و گوش توبه مالید. گوششو توبه عظیم فکرها نکنی یا گوشتو میگیری، یعنی میگی نباید از این فکرها بکنی، نه میتونی این فکرها رو بکنی. عشق اومد تنبیهش کرد، گفت نه. گوش کشیدن هشداره دیگه، گوشتو میگیری حواست باشه. میگه حتی اومد وقتی به عشق و توبه کردن از عشق فکر کنه و بره با پدرش باشه، عشق نمیذاشت. ببینید انگار که میخواد یه کاری بکنه ولی یه نیروی اجازه نمیده. گفته این نفس بعد، این دیگه خطاب به پدرش داره میگه، حالا که عشق نمیذاره از عشق کناره گیری کنه، این حرفا رو به پدرش میذاره. گفت ای نفس تو جان فزایم. اینجا نفس، یه نفس داریم دم و بازدمه و باعث میشه که جان بخشی اتفاق بیفته، من نفس نکشم میمیرم. ولی یه نفس هم داریم به معنای حرفه، نفس میزنه، دم میزنه، یعنی یه چیزی میگه، یعنی حرفهای تو رو من شنیدم و جون گرفتم با حرفهای تو. اندیشه تو گره گشایم، این فکری که تو داری خیلی خوبه، گره کار منو باز میکنه. مولای نصیحت تو هوشم. مولا از اون کلماتیه که در ادبیات بهش میگن کلمات تضادین، یعنی دو تا معنی دارن، دو تا معنی متضاد. یه جاهای مولا به معنای سرور و اربابه، یه جاهای به معنای برده و بنده و فرمان بردار. یه سری واژه ما تو ادبیات داریم که اینطوری هستن، بیشتر این واژه ها از ادبیات عربی وارد زبان فارسی شدن. اینجا مولای نصیحت تو هوشم، یعنی هوش من بنده نصیحت های توه، من نصیحت تو رو گوش میکنم. هرچند بعضی ها به معنای دوستدار، مولا رو دوستدار معنی کردن که حالا میشه اونم باشه، من نصیحت تو رو گوش میکنم. ولی چون توی مصرع بعدی گفته در حلقه بندگیت گوشم، حلقه در گوش کردن یکی از نمادهای فرمان بردار بودن در دنیای قدیم بوده، مثل گوشواره. حافظ چی میگفت؟ در ازل حلقه بندگی تو در گوشم، یعنی من از ازل حرف گوش کنه تو هم و بنده و برده تو هم. حالا گویا در قدیم این حلقه در گوش رو واقعا برای بنده ها و برده ها، برای اینکه این نشون بدن این فرد آزاده یا غلامه، این کار رو میکردن. و رفته رفته این نماد دیگه فقط اسمی ازش در تاریخ مونده و تبدیل شده به حلقه ازدواج. حلقه ازدواج نماد اینه که من حرف یکی دیگر رو دارم گوش میکنم، حرف تو رو گوش نخواهم کرد. حالا اینجا در حلقه بندگیت گوشم، یعنی تو پدر منی، من فرمان بردار تو هم. پند تو چراغ جانفروزیست، نشنیدن من ز تنگ روزیست. تو پند تو مثل چراغه که جان من رو روشن میکنه. اگر من گوش نمی کنم خودم تنگ روزیم. تنگ روزی یعنی رزقم کمه. ببینید یه سفره اینجا هست، هر کس اندازه معدش میخوره دیگه. خانم درویش یه پیاله میخوره، من دو پیاله میخورم، یه نفر دیگه سه پیاله میخوره. اون گنجایش آدم هاست که از این سفره چقدر برداره، اون روزیشه، اون رزقشه. حالا تو پند و نصیحت هم همینه، یه نفر حرفای خوبی میزنه ولی تو کت ما نمیره، اون دیگه رزق ما نیست. میگه حرفای تو خوبه، چراغ جان فروزیست، اگه من گوش نمی کنم به خاطر اینکه خودم روزیم نیست، مشکل از منه. گیرنده مشکل از فرستنده نیست، به گیرنده های خود دست بزنید. فرمان تو کردنیست، کردنیست یعنی شدنیه، میشه انجامش داد. دانم هوشم که کنم نمیتوانم. بنده خدا داره تلاششو میکنه حرف باباشو گوش کنه، ولی سررشته عشق برگردنشو دیگه میکشد آنجا که خاطر خواه اوست. آره این دیگه اون رشته برگردنش افکنده دوست، این دیگه دست خودش نیست، هر جا اون بره اینم میره. میگه میخوام گوش کنم ولی نمیتوانم. بر من زخرت چه سکه بندی، بر سکه کار من چه خندی. سکه تو ادبیات کهن ما چند تا معنی داره، یه جاهای معنای ارزش و اعتباره. حالا سکه ارزشمنده دیگه، یه جاهایی سکه ضرب زدن، این که اسم پادشاه ها رو رو سکه میذاشتن، اونم یه جورایی معنای ارزش و اعتبار میده. یه جاهایی سکه به معنای قرعه و فاله، همین سکه انداختن که شیر میاد یا خط، به نفعت میاد یا به ضررت. حالا بخت و اقبال رو هم خیلی جاها به سکه‌ای تشبیه کردن که میفته. حالا ببینید تو بخت خوب بهت افتاده یا بخت بد. حالا بگه من بر من ز خرد چه سکه بندی، سکه به حساب یعنی رو خرد من خیلی حساب نکن. من خیلی آدم خردمندی نیستم، رو عقل من حساب نکن. به معنای واقعی این بیت یعنی رو عقل من حساب نکن. سکه بستن به معنای شرط بندی هم یه جاهایی هست. بر سکه کار من چه خندی، قسمت منم این بوده، سکه کار منم این دوری نحس افتاده، تو دیگه به من نخند، به روزگار ما نخند. بر من زخرت چه سکه بندی، بر سکه کار من چه خندی. در خاطر من که عشق ورزد، عالم همه حبه‌ای نیرزد. خاطر من، ذهن من، وجود من، یه جورایی سرشت و سرنوشت من عشق بازه، دنبال عشقه. هر کسی تو وجودش دنبال یه چیزیه. یه عده خیلی ورزشی هم دیدید، راه به راه میرن باشگاه، تمام عمرشون دارن ورزش میکنن. یه عده دنبال پولن، یه عده دنبال خانوم هن، خانوم بازن، نمیدونم حالا خوبه. یه عده خیلی اهل کارن، از اول تا آخر همچنان کار، بازنشست میشه دوباره میره سر کار، دوباره میره یه جای دیگه سر کار، صبح میره یه جا سر کار. یه عده هم خاطرشون عشق ورزه، یعنی انگار اون مزاجشون، اون طبیعت و سرشتشون، تیپ شخصیتی میشه دیگه. تیپ شخصیتی من عشق ورزه، تیپ شخصیتی یه نفر علم ورزه. میگه من تیپ شخصیتیم عشق ورزه، و غیر از معشوق همه دنیا عاشق اینطوریه دیگه. فرق عاشق با بقیه اینه که شما اینو میبینی خوشت میاد، چیز خوبیه، ولی اون یکی هم بد نیست. ولی عاشق اینو که میبینه دیگه همه دنیا در نظرش ارزشی نداره جز اون معشوق. به خاطر همینه میگه من خاطرم عشق ورزه، عالم همه حبه، همه عالم اندازه یه حبه هم ارزش نداره. بختم نچنان به باد داده است، که از هیچ شنیده ایم یاد است. و اگه میخواید ببینید عاشقا چرا اینطوری میشن، شاید نظامی یه جورایی این رو گفته. عاشق وقتی عاشق یه چیز میشه اصلا چیزای دیگه رو نمیبینه، اصلا چیز دیگه به یادش نمیمونه. و نظامی تو چند بیت اینو توضیح میده، میگه بخت من یه جوری شده که من دیگه هرچی میشنوم اصلا یادم نمیمونه، تو الان میگی آره ببین مثلا این صندلی چه خوشگله، خوبه. 2 دقیقه دیگه از من بپرس درباره چی صحبت میکردی، من هی میگم لیلی لیلی لیلی، چون فقط اونه که در ذهن منه، بقیه چیزا در ذهن من نیست. و نظامی اینو میگه، بختم نچنان به باد داده است. بخت منو یه جور به باد داده، به باد داده یعنی چی؟ از بین بردن، نیست و نابود کردن. که از هیچ شنیده ایم یادت، هیچ یادم نمیمونه، هر یاد که بود رفت بر باد، هرچی هم یاد گرفته بودم یا قبلا تو ذهنم بود الان به باد رفته، اب بین رفته، جز فرموشیم نماند بر باد. جز این که فقط میدونم که همه چی رو فراموش میکنم، جز این که میدونم فراموش میکنم چیز دیگه ای به یادم نمونه. امروز مگو چه خورده ای دوش، این چه مثال جالبه که تقریبا 1000 سال پیشم نظامی اینو گفته و ما هم همینو میگیم الان، میگیم از من نپرس دیشب شام چی خوردم یادم نمیاد، و هنوزم هم ما همین مثال رو میزنیم، میگه از من امروز نپرس دیشب شام چی خورده ای، کان خود سخنی بود فراموش، من اصلا یادم رفته دیشب شام چی خوردم. گرزان چه رود در این زمانه، پرسی که چه می کنی ندانم. میگه الان دارم یه کاری رو انجام میدم نمیدونم چیکار میکنم، تو این زمانه چه خبره، الان رئیس جمهور کیه نمیدونم، دیشب بارون اومد یا برف اومد نمیدونم، خیابون که میمدی ترافیک بود یا ترافیک نبود نمیدونم، حتی کاری که الان هم دارم میکنم یادم نمیمونه. این حالا یه مقدار دردناک، البته به یه بنده خدایی جلو در وایساده بود، میگه چرا وایسادی، آلزایمر داشته، میگه یادم رفت داشتم میومدم یا داشتم میرفتم، یا واقعا هم آلزایمر به این درجه میرسه. حالا مجنون هم همینو میگه، میگه هیچ یادم نمیدونم، دانم پدری تو، من غلامت، خیلی هم مخلصتی، من میدونم تو پدر منی، واگه نیم که چیست نامت، ولی حتی اسمت هم یادم نمیاد، چقدر دردناکه. ای خدا تنها نه پدر. بعد حالا تو این زمانه ای که مجنون اینطوری عاشق، هر کس میاد ادعای عشق میکنه، والا دانم پدری تو، من غلامت، واگاه نیم که چیست نامت، تنها نه پدر زیاد من رفت. حالا تو ناراحت نباشه ها، به پدر رو اسم تو یادم نمیاد، میگه آره اسم فلانی چرا یادته، میگه نه نه نه، تو فکر نکن فقط اسم تو از یادم رفته، خود یاد من از نهاد من خودمم یادم رفته، خود یاد من از نهاد من رفت، خودمم یادم رفته رو تو بیت بعد یه ذره بازتر میکنه، یعنی چی خودم هم یادم رفته، میشه آدم خودش یادش بره؟ ببین در خود غلطم که من چه نامم، در خود غلطم یعنی هی اشتباه فکر میکنم که من کیم چیم اسمم چی، از اسم فراتره ها، اسمش میدونه، قیس عامری ملقب به مجنون، ولی معشوقم عاشقم کدامم، یعنی هویت خودم رو گم کردم، یعنی خودم رو دیگه نمیشناسم، اصلا دیگه موضوع اسم نیست، موضوع رسمه، موضوع اون خودشناسیه که ما خیلی ازش صحبت میکنیم که ببینیم کیم چیم برای چی اومدیم چی کار میکنیم رسالتمون چیه. در خود غلطم که من چه نامم، اسمم چیه، معشوقم عاشقم کدامم چیم، بالاخره اینجا چیکار میکنم، دارم میام یا دارم میرم. چون برق دلم ز گرمی افروخ، اول یه برقی اومد مثل رعد و برق دل منو روشن کرد، ولی دلگرمی من وجود من سوخت، از من دیگه چیزی باقی نمونده، سوخته. خب چی میشه آدم خودش رو فراموش میکنه، اصلا یکی از نمادهای عشق همینه که آدم خودش رو فراموش میکنه، و این خودفراموشی یعنی تمام وجود من متعلق به معشوقه و چیزی در من باقی نمونده، و وجود من وقتی بسوزه تازه میشه عاشق. گفتن که عاشقی چیست؟ گفتا که تو ماشوی چو ماشوی بدانی، بعد اول عاشق بشی بعد بفهمی، سوختنه، سوختنه به معنای واقعی سوختنه، و مجنون سوخته. چون من به کریچه و گیایی قانع شده هم زهر عبایی، کریچه دو تا معنی براش گفتن اینجا. یه معنی به معنای این خونه ها، کریچه یعنی خونه کوچولو. خونه کوچولو مثل آلونک. آلونک هم همین مثل لونه است دیگه. کافش هم کاف کوچولوه. یه خونه های کوچولویی که تو باغ ها، خونه هم نمیشه گفت، کپرتور. تو باغ مثلا طرف با درخت های خوش درست میکنه که یه بره زیر اون سایه حالا یه درازی بکشه. این کریچه رو گفتن. ولی به خاطر مصرع دوم، چون داره از غذا صحبت میکنه، بعضیا میگن کریچه یعنی گیاه، هر گیاهی. خب توی بیابونه مجنون که شیشلیک و چلو کباب و پیتزا نمیخوره که. چی میخوره؟ یه برگ درختی، یه ریشه درختی، یه حالا گیرش بیاد، یه میوه درختی، اگه تازه، اگه درخت میوه گیرش بیاد. حالا توی جغرافیای عرب یه خرمایی اگر گیرش بیاد. میگه چون من به کریچه و گیاهی، یعنی یه گیاهی، یا حتی به اون معنی به یه خونه کوچولوی چوبی و از نی و نمیدونم اینجور چیزا، چوب خشک، قانع شدم زهر عبایی. اما یعنی آش، هر عبا هم تلفظ میشه. حالا دیگه دنبال آش و غذای آنچنانی هم نیست. الان که آش و سوپ هستم ما غذا نمیدونیم الحمدلله، مخصوصا بچه ها. به قول شما میگه حالا من یه علفی میخورم دیگه، دنبال اینم بیشترش هم نیستم. با خودم چی فکر میکنم؟ پندارم کاسیای دوران پرداخته گشت از آب و از نان. با خودم هم فکر میکنم این دور گردون مثل یه آسیاییه که آب و نون نداره. اصلا فکر میکنم تو کل دنیا شیشلیگ و پیتزا و چلو کباب وجود نداره. آسیای دور پرداخته شد، یعنی از بین رفت، چیزی توش نمونده، پاک شد. پرداخت کاری چی کار میکنه؟ سنباده، مثلا انگار با یه سنباده اون چیزو پاک میکنه. آسیای دوران هم آب و نون نداره، اصلا هیچی نداره، همین گیاهاییه که باید بخوری. میخوای بخوا نمیخوای؟ با خودش این فکر رو میکنه و خیلی جالبه ها. و واقعا آدم اگر میخواد ریاضت ها رو بتونه تحمل کنه باید همین فکر رو کنه. اگر فکر کنی الان پیتزا تو یخچال هست برم گرم کنم بخورم، هیچ وقت نمیتونی. مثل روزه است دیگه، ماه رمضان هم نزدیکه. اگر از صبح که بیدار میشی با خودت فکر کنی خب این پیتزا تو یخچال برم گرم کنم بخورم، قول میدم تا ساعت 12 نشده اونو گرم کردی و خوردی. ولی اگه فکر کنی هیچی نیست، همینه که هست، باید گشنه بمونی، 5 روز پشت سر هم گشنه میمونی، ولی همش داری به این فکر میکنی ببین الان همه دارن پیتزا میخورن، من اینجا که چی؟ اصلا چه معنی داره؟ این تفکره. اینم نظامی خوب آورده از زبون مجنون، این تفکر آدم هاست دیگه. حالا یه وقتایی هم میبینی از صبح بیرونی اصلا تا 3 غروب یادت رفته هیچی بخوری، یا هی مشغول این کار، مشغول اون کار، مشغول اون کار، ولی وقتی تو خونه ای به اون پیتزا فکر میکنی در نهایت وسوسه رو میشی. پندارم کاسیای دوران پرداخته گشت از آب و از نان، در وحشت خیش گشته ام گم، وحشی نزیت میان مردم. من دیگه اصلا میدونید بعد یه مدت که توی صحرا مونده، توی بیابون مونده، سلام علیکم، دیگه از خودش هم انگار میترسه، از اون وجود خودش، چون دیدی اون بالا گفت اصلا من نمیدونم کیم، من نمیدونم چیم. در وحشت خیش گشته ام گم از ترسای خودم، وحشی نزیت میان مردم. بس دو تا گروه داریم، یه گروه آدم‌های وحشی، یه گروه آدم‌های اهلی. اهلی با وحشی قاطی نمیشه، ما هم قاطی نمیشیم. ما دیدی چی وحشی بازی در میاری، برو اونور. حالا مجنونم به خودش میگه، همه اینا رو داره میگه بابا رو راضی کنه که خونه بر نگرده. با وحش کسی که اونس گیرد، حیوان وحشی رو که نمیارن تو خونه، میارن. حالا الان مد شده مثل اینکه میارن به عنوان پت خونگی، میارن، همه چی بود شد الحمدلله. ولی حیوان وحشی و کسی خونه نمیاره، مرغی، خروسی، گربه ای چیزی میاره. با وحش کسی که انس گیرد، هم عادت وحشیان پذیرد. میگه خلق و خوی وحشی رو میپذیری. بس به خاطر همین من بهتره که بین آدمیزاد پیدا نشه. خب ببین چند تا از اول دلیل آورد. اول که گفت عشق نمیذاره من برگردم، بعد برگشت گفت تو نصیحتات خوبه، من توان پذیرفتنش رو ندارم. دوم میگفت اصلا چیزی یادم نیست، چیزی یادم نمیاد. بعدش گفت من اصلا هویت خودم، اصلا خودم نمیدونم کی هستم. و بعدش هم گفت تصور میکنم تو دنیا هیچ چیزی نیست. بعدش هم میگه اصلا من یه آدم بدیم که وارد آدم پیش آدم خوبا بیام اونا رو هم از بین میبرم، بس بهتره که قاطی آدمیزاد نشب. اینا رو با مثال میگه، اول با حیوان وحشی گفت، بعد با خربزه مگس گزیده. چون خربزه مگس گزیده بهگر شوم از شکم بریده، کم ترسم که ز من برآید این گرد، در جمله بوستان رسد درد. خربزه مثل محصولی که آفت زده. حالا اینجا گفته مگس، منظورش این مگسی که ما میکشیم با مگس کش نیست، حالا هر آفتی که به گیاه توی باغ میرسه، حالا شته است، پشه است، مشه است، هرچی هرچی میدونم، هر هزار تا اسم شاید داشته باشن که ما خیلی تخصصی نمیدونیم. حالا نظامی هم احتمالا نمیدونسته، گفته مگس گزیده. میگه یه خربوزه ای که مگس زده چی کار میکنن؟ اونو میبرن از باغ دور میکنن تا بقیه محصول رو خراب نکنه. بس منم یه خربوزه مگس گزیدم، آفت رسیدم، از بین رفتم، بهتر از بقیه جدا بشم تا بقیه رو آفت زده نشن. ترسم که زمن براید این گرد، این گرد یعنی همون آفتی که بالا گفت مگس گزیده، در جمله بوستان رسد درد، همه باغ و بوستان رو آفتی بکنه. دوباره مثال بعدی، به کابله راز طفل پوشند، تا خون به جوش را نخوشند. آبله همین زخمایی که تو بدن هست، از قدیم بوده، بیماری واگیرداره. یکی از راه‌هایی بود که دیگران مبتلا نشن اینه که طرف رو دور می‌کردن از دیگران، مخصوصا بچه‌ها خیلی معتقد بودن زودتر آبله می‌گیرن. چرا؟ نظامی یه چرایی آورده، گفته به خاطر اینکه خون در بچه‌ها می‌جوشه. یعنی چی؟ یعنی جنب و جوششون بیشتره، بیشتر مستعد این هستن که آبله بگیرن. و جالبه که آبله و آبله مرغون رو واقعا تو بچگی بیشتر میگیرن. حالا این دلیل شاید علمی نباشه، ولی با علم هزار سال پیش میخونده دیگه. میگه که خب طفل رو از آبله دور میکنن تا اون خونش که به جوش میاد آبله نگیره، تا خون به جوش را نخوشن. نخوشن یعنی نخشکه، خونش که بخشکه یعنی از بین بره، نمیره و آبله نگیره. خب بس دیگه منم مثل یه آدم آبله دارم، بین آدمیزاد نباید بیا. اینم یه دلیل دیگه. دوباره دلیل دیگه، مایل به خرابی است رایم، آن به که خراب گشت جایم. اصلا انگار وجود من تمایل داره به خراب بودن. خراب اینجا یعنی ویران، یعنی عاشق، یعنی مست خراب، یعنی همین سرگشتگی هایی که مجنون داره. رایم که عقیده و نظره، سرشت و سرنوشت من، وجود من تمایل داره که ویران باشم. و بهتر هم این که جام تو خرابه باشه، معنی که اینو دلم میخواد، بهتره که جام همینجا باشه، جای دیگه منو نبرید. یه قصه ای هست تو مثنوی، یه پشکل فروشی، خیلی عذرخواهی میکنم، پشکل فروشی از جلوی مغازه عطر فروشی رد میشه، بیهوش میشه، چیز نداشته، عادت نداشته که. بعد یه نفر میاد، هی هر کی که آب غم میاره، یکی آب نمک میاره، یه نفر میشناستش میگه نه ببین من میدونم چرا اینطوری شه، یه ذره پشکل میگیره زیر دماغش، اون به هوش میاد. چرا؟ جای من اینجا نیست. این داستان یعنی هر چیزی باید سر جای خودش باشه. درسته عطر خوبه، ولی باز به مزاج همه سازگار نیست. اینم میگه مایل به خرابی است رایم، آن به که خراب گشت جایم. کم گیر ز مزرعت گیاهی، گو در عدم افت خاک راهی. میگه از این مزرعه ای که گیاهش آفت زده است، مگس زده است، محصول برداشت نکن، بذار اصلا بیفته به نیستی، بذار خراب بشه، بذار نابود بشه. گو یعنی بگو، با خودت بگو ای بابا این اصلا بهتر که از بین بره. این گو همینی که ما خودمونم هر روزم میگیم ای بابا با خودت بگو اصلا انگار بذار خراب بشه، بذار از بین بره. بعد نکته جالبتر، یک حرف مگیر از آنچه خواندی، پندار که نطفه ای نراندی. این همه درس خوندی اصلا فکر کن هیچ نتیجه ای نداشت، این همه کار انجام دادی، این همه حرف زدی، این همه نصیحت کردی، این همه تلاش کردی، هیچ دنبال نتیجه نباش. و یه چیزی الان هم بچه ها اینو به پدر مادراشون میگن، اصلا فکر کن یه پسری مثل من نداری، پندار که نطفه ای نراندی، اصلا فکر کن بابای من تو نیستی، برو دنبال زندگیت. چقدر تلخ. گوری بکر. این دیگه از اون ابیاتیه که واقعا کم پیداه تو ادبیات فارسی. گوری بکن و برو بنه دست، اصلا برو یه قبر بکن، اسم منم بنویس رو قبر، قیس عامری ملقب به مجنون. برو بنه دست، دست میذاریم رو قبر یعنی چی؟ فاتحه میخونیم، یعنی یه فاتحه هم براش بخون. بسم الله الرحمن الرحیم. پندار که مرد آش، اصلا برو فکر کن مردم. زان کس نتوان صلاح درخواست. حالا شنیدن این حرفا، الان ما اینجا نشستیم حالا منباب قصه میخونیم، ولی شنیدن این حرفا برای پدر مجنون که این یکی یه دونه بچه بوده با هزار آرزو بزرگش کرده، بعد از سالها بچه دار نشدن خدا این بچه رو بهشون داده، واقعا دردناکه. زان کس نتوان صلاح درخواست، کزوی قلم صلاح برخواست. میگه از کسی که قلم برخواستن، یه اصطلاحی داره، یه جوری بخوام مثالگونه توضیح بدم، یعنی ما بچه بودیم میخواست اسممون رو تو خوب ها بد ها بنویسن، وقتی میومدن تو خوب ها اسمشون رو بنویسن قلم برخواست از بین رفت، یعنی اسم منو تو اهل صلاح و درستی و راستی ننوشتن. منی که اسممو تو درستی و راستی ننوشتن، تو دنبال درستی و راستی از من میخوای صلاح و مشورت از من داشته باشی؟ میخوای من کار درست رو انجام بدم؟ آقا ما تو این قوم و قبیله نیستیم، اسم ما رو تو خوبها ننوشتن. زان کس نتوان صلاح درخواست، که از وی قلم صلاح برخواست. گفتی که ره رحیل پیشت، رحیل و رحلت و راهله همه از یه ریش هست، یعنی سفر، و سفر اینجا منظور سفر به آخرت و قیامت و مرگه. گفتی که دارم میمیرم دیگه، چیزی نمونده از عمرم، وین گم شده در رحیل خیش است. حواست باشه، من خودم درگیر سفر خودم، من خودم دارم زودتر از تو میمیرم. تا رحلت تو خزان من بود، آن تو ندانم آن من بود. رحلت تو یعنی سفر تو، سفر تو و مرگ تو برای من پاییزه. پاییزم که نواد نیستی و نابودیه، چون سبزه ها و زیبایی ها نابود میشن. آن تو ندانم، نمیدونم سفر تو کیه، ولی سفر من از دیگه، من دارم میمیرم. بر مرگ تو زنده اشک ریزد. آره اگه تو بمیری آدم ها برات گریه میکنن، ولی من مردم، ز مرده خیزد. من که اصلا دیگه از خیش قبلترم گفت دیگه، گفت از من چیزی باقی نمونده که بخوام برای تو گریه کنم. خب شما جای پدر مجنون بوده چیکار میکردید؟ بخش بعدی رو بیارید، یه چند بیتم از بخش بعدی بخونیم. بخش 31، وداع کردن پدر مجنون را. وداع کردن پدر مجنون را. چون دید پدر که دردمند است، در عالم عشق شهر بنده است، برداشت از او امید بهبود، کان رشته تب پر از گره بود. گفته ای جگر و جگر خور من، هم قل من و هم افسر من، نومیدی تو سماع کردم، خود را و تو را وداع کردم. افتاد پدر زکار بگری، بگری به سزا و زار بگری، در گردن امار دست و برخیز، آبیز سرشک بر رخم ریز. تا غسل سفر کنم بدان آب، در مهد سفر خوشم برد خواب. این باز پس این دم رحیل است، در دیده به جای سرمه میل است. در برگیرم نه جای ناز است، تا توشه کنم که ره دراز است. زین عالم رخت بر نهادم، در عالم دیگر افتادم. هم دور نیم ز عالم تو، می میرم و می خورم غم تو. با این که چو دیده نازنینی، با این که چو دیده نازنینی، بدرود که دیگرم نبینی. بدرود که رخت راه بستم، در کشتی رفتگان نشستم. بدرود که بار برنهادم، در قبض قیامت افتادم. بدرود که خیشی از میان رفت، ما دیر شدیم و کاروان رفت. بدرود که عزم کوچ کردم، رفتم نه چنان که بازگردم. خب پدر وقتی اینطوری میبینه، چون دید پدر که درد من دید، این خودش مشکلاتش از من بیشتره، این حالش از من بدتره. در عالم عشق شهربند، از شهربند یعنی زندانی، کسایی رو میبستن که از شهر خارج نشد. قدیم مثل اینکه در خیلی گذشته زندان ها یه سری چاه ها و غار هایی بوده، یا یه نفر رو یه چیزای سنگینی به پاش میبستن، از فاصله یه متر دو متر بیشتر اون زنجیره داشت نمیتونستن دورتر برن. همینجا میشه تهاویت، مثلا یه ذره میرفت این بر دستشویی دیگه نمیتونست خیلی بلند شه، بخاطر از شهر نمیتونست خارج بشه. حالا از شهرم نه، این شهربند یعنی زندانی. و مجنون در عالم عشق زندانیه و از عالم عشق بیرون نمیتونه بیاد. برداشت از او امید بهبود، گفت نه این درست بشو نیست، کان رشته تب پر از گره بود. رشته تب رو استاد دستگیردی گفتن که یه نخایی بوده که من اینو به چش دیدم، برای شفای مریض دعایی میخوندن و هی گره میزدن، بعد دوباره یه دعای دیگه، حالا حمد شفا یا انواع دعاها، هی فوت میکردن به اون رشته گره میزدن و معتقد بودن باید این کارو بکنی تا بالاخره این مریض خوب بشه. برخی معتقد بودن اگه 40 گره بیفته و مریض خوب نشه دیگه خوب نمیشه. و اینجا میگه این رشته تب پر از گره است، یعنی من دعاهامو کردم، من تا دلت بخواد واسه این بچه دلت کنم، ببین چقدر گره داره این رشته، ولی این دیگه خوب نمیشه. ناامید شده برداشت از او امید بهبود، دیگه امید بهبودی به مجنون نداره. بعد گفت ای جگر و جگر خور من، هم قل من و هم افسر من. جگر که مشخصه گوش جان منی، جگر منی، عشق منی، جگر خورم اینجا معنای غمخوار هم درد میده. هم قل، قل اون چیزی که پای آدم رو میگیره، افسرم که معلومه تاجه و واقعا هم فرزند همینطوره، هم واقعا باعث افتخار و خوشحالی و شادی آدمه، یه جاهایی هم باعث عذابه، واقعا قل و زنجیره، واقعا پایبندیه، یه جورایی عذابه، یعنی واقعا از شیرینی تلخی رو با هم داره دیگه، مثل خیلی چیزهای دیگه در دنیا. این هم میگه هم قل من و هم افسر من، هم تاجی هم من اسیرت هم دیگه. ببین بابای اومده دم پیری وسط بیابون، نومیدی تو سما کردم. اینجا سما معنای مطلق شنیدنه، شنیدم که چقدر نومیدی، چقدر حالت بده، خود را و تو را ودا کردم. دست از سر پسره بر میداره، یه باش دیگه، حالا تو اینطوری راحتی راحت باش. افتاد پدر زکار بگیری، منم دیگه افتادم، دیگه از کار افتادم. اینجا از کار افتادن یعنی این کار مطلق زندگیه، نه اینکه حالا دیگه نمیتونم از فردا برم سر کار، یعنی دیگه زندگی برای من داره به پایان میرسه، تو گریه کن. بگیری به سزا و زار بگیری، به سزا گریه کردن، سزاوار گریه کردن یعنی چیه؟ زیاد. حالا پدرش میبینه اندازه این که پدرت مرده، بی پدر شدی و اینا، گریه کن، زار گریه کن. در گردنم آر دست و برخیز، آبی ز سرشک بر رخم ریز. اینقدر گریه کن تا وقتی به همدیگر رو بغل کردی، منو گرفتی بلند کردی، اشک تو بر رخ من بریزه. و این اشکی که از مجنون به سمت پدر میاد تعبیر کرده به غسل، غسل میت مثلا، یا آبی که پشت سر مسافر میریزن، چون داره میره دیگه، داره میره سفر آخرت، تا غسل سفر کنم بدان آب، با اون اشکایی که تو ریختی. زار زار گفت بشین گریه کن واسه من. در مهد سفر خوشم برد خواب، مهد گهواره است دیگه. حالا مهد سفر چیه؟ تابوت. تابوت اینجا تشبیه شده به یه گهواره، به یه کالسکه‌ای که مناسب سفر آخرته و من اونجا بتونم راحت بخوابم، چون میدونم تو برای من گریه کردی، تو منو بدرقه کردی، تو منو راه انداختی. این پاس پس این دم رحیل است، این دیگه دمای آخره. در دیده به جای سرمه میل است، به جای اینکه در دیده سرمه هم برای زیبایی، هم برای نور چشم اینا میل میکشیدن. میل سرمه هم اینجا دو تا معنی داره، یکی اینکه به جای اینکه سرمه بیای بکشی، میله سرمه میره تو چشت، یکی هم که میل به چشم کشیدن از شکنجه های زمان قدیم بوده، میخواستن کسی رو شکنجه کنن، میله رو داغ میکردن، اینطوری میکشیدن به چشش و طرف کور میشد. یعنی ببین دیگه من چیزی برام نمونده، عذاب دارم میکشم، در دیده به جای سرمه میل است، در برگیرم نه جای ناز است، بیا منو بغل کن. دیگه اینجا جای ناز کردن نیست. ناز کردن یعنی که نخوای بیای بغلم، اینجور ناز کردن منظور. دیگه واسه ما ناز نکن، بیا این دم آخری بغلت کنم، همین بغل تو و همین آرامش کنار تو تا توشه کنم که ره دراز است. این بغل کردن تو این توشه راه هم بشه که راه هم درازه. اینا رو پدر مجنون داره به مجنون میگه. زین عالم رخت بر نهادم، دارم میرم دیگه، رخت و لباس برای سفر دیگه، جمع کنم برم، در عالم دیگر افتادم، میرم به یه عالم دیگه، هم دور نیم ز عالم تو، میمیرم و میخورم غم تو. تو فکر نکن که اگه من از این دنیا به جهان آخرت برم باز تو رو فراموش میکنم، نه والا، من حتی اگه برمم بمیرمم به عالم دیگه ای برم، از عالم تو فراموش تو رو یادم نمیره. هم دور نیم ز عالم تو، من از تو دور نمیشم. عالم تو عالم مجنون چیه؟ عالم عشقه. میمیرم و میخورم غم تو، درسته دارم میمیرم ولی غمخوار تو هم. با اینکه چو دیده نازنینی، بدرود که دیگرم نبینی، تو مثل چشمان من عزیزی ولی دیگه خدافظ، دیگه منو نمیبینی. بدرود که رخت راه بستم، در کشتی رفتگان نشستم. آخه یه دی هر شب سوار کشتی میشن میرن دیگه، ما نمیبینیمش، صبح که میشه دیگه نیستن. این کشتی یا قطار، حالا بیشتر کشتی، تو دنیای قدیم خیلی اصطلاحیه که هست برای مردگان، که ما که همینطور داریم زندگی میکنیم صبح بلند میشیم ولی یه عده هرگز بلند نمیشن. بدرود که رخت راه بستم، در کشتی رفتگان نشستم. بدرود که بار برنهادم، بار زندگی، بار سختی ها رو گذاشتم زمین، در قبض قیامت افتادم. قبض یعنی گرفتن، قبض روح یعنی روح رو میگیرن و از بدن جدا میشن. قیامت هم زمان دیگه، قبض روح میشی، روح رو باید تحویل بدی. بدرود که خیشی از میان رفت، دیگه قوم و خیشی هم فایده ای نداره. چی گفتی؟ شناسنامه رو پاره میکنن. شناسنامه به معنای واقعی از بین میره دیگه، وقتی میمیری شناسنامه دیگه باقی نمیمونه. دیگه تو پدر کی هستی، پسر کی هستی، خواهر برادر کسی هستی، دیگه فایده به حالت نمیکنه. دیگه قوم و خیش هم به کار آدم نمیاد. بدرود که خیشی از بیان رفت، ما دیر شدی با کاروان رفت. همین الان هم زیاد زنده موندم، ماها تا 120 سالمونم باشه در لحظه مرگ احساس میکنیم کم زندگی کردیم و باید بیشتر میموندیم، ولی پدر مجنون زیاد عذاب کشیده، میگه نه بابا ما دیر شدیم و کاروان رفت، بسته دیگه، هر چقدر زندگی کردم کافیه. بدرود که عزم کوچ کردم، رفتم نه چنانی که بازگردم. دیگه میرم ولی رفتنی که دیگه توش بازگشتی نیست. تکلیف پدر مجنون رو چون این بخش دیگه حالا حالا ادامه داره و طولانیه، جلسه بعد با هم دیگه میخونیم. امیدوارم که روح همه رفتگان شاد باشه. دیگه رسید به اینجایی که پدر مجنونم داره میره. امیدوارم روح رفتگانتون شاد باشه، عزیزانتون رو خداوند نگه داره. جلسه بعد با ما همراه باشید تا قصه قرار دارتر و سوزناک تر بشه، دارک بشه. و سلام علیکم و رحمت الله.